بسم الله الرحمن الرحيم.
يش السيناريو حقیقت میارن معمولا یعنی که فایست رو من المعصوم علیه السلام من قول او فعل او تقریب غیر عادی توی سنت می میگن، بعد توی حدیث هم در واقع اون چیزیه که حکایت این هست، این غیر عادیه که میخوان بیارن، یعنی که این مرادشون از غیر عادی چیزهای زندگی معمولی است که کاری با شریعت با دین نداره. وقت این غیر عادی که اونها آوردن مرادشون اینه، ما اومدیم یه مقدار اینو تعمیمش دادیم که برخی از مواردی که نه در ارتباط با شریعت نه در ارتباط با اختیار انسانه، مثل همون قد بلند، مثل سیاهی سفیدی، آیا اینا حدیث تلقی میشه یا نه، حدیث به عنوان حجت شرعی ها اینجا مد نظر. مثلا ما یه مواردی داریم که توی کتاب های سیره و تاریخ هم زیاده راجب شمائل امام. شمائل امام رو میتونیم حدیث ببینیم، مثلا امیرالمومنین قدش بلند نبود، یا اما مثلا سفید چهره بود، این کاری که با شمائل ارتباط داره، اینا حدیث تلقی میشه یا نه. این رو من هنوز خودم درش تردید دارم، مواردی که میگم حکایت چهره امام علیه السلام رو میکنیم، راجع مثلا چاق بودن، لاغر بودن، قد بودن، سیاه شده بودن یا سفید چهره بودن یا گندمگون بودن، رو مثلا در مورد امام جواد علیه السلام گونه داریم، اینا رو حدیث میدونیم. این طبیعتا حجت شرعی، یعنی کاری ما با این نداریم، به برای ما هم چیز نداره که امیرالمومنین اصلا بوده. مثلا اصلا بودن، خب این اصلا بودن را اگر ما اومدیم مطرح کردیم، اصلا بودن امیرالمومنین در سنین مثلا میان سالی میان مردان یه چیز غیر عادی نیست دیگه، طبیعتا مردم یه سرشون میرسه. این به چه عنوان مطرحه؟ این حدیث علاقه می در که مثلا ما تصویر چهره امیر المومنین علیه السلام برای اون مهمه، اما این اصلا قابل پیروی نیست، حجتی هم نیست داره. مگه این که بخواییم یه فایده های خیلی دوری که در سمرش همون در نظر ظاهر میشه اینا رو خواهیم بهش برسیم، یا حتی به نظر برخصه برخی از مواردی که یه خود سختر از این هم میشه، مثلا ابراز علاقه انسان به فرزندش یا به نوه‌هاش یا به عشیرش فامیلاش، یه چیز طبیعیه که انسان فرزندش رو دوست داره. نمیگیم که مثلا فرزند حضرت نوح اینا رو نمیخوایم بگیم که موارد استثنا، ولی انسان طبیعتا علاقه به فرزند و خانواده خودش داره. به نظر میرسه که مثلا برخی مخصوصا در متعصبین اهل سنت تصویر اظهار علاقه پیامبر اکرم به حضرت فاطمه سلام الله علیها یا به امام حسن و امام حسین علیه السلام رو اومدن به گونه خاصی میخوان تصویر کنن، یعنی علاقه خودش به خانواده. اینو در زمان خود پیامبر هم میگفتن که پیامبر مثلا خانواده دوسته. حالا خانواده دوست بودن این چه ویژگی؟ آیا یه ویژگی عادی محسوب میشه یا نه؟ یه ویژگیه که ما میتونیم به عنوان حجت شرعی مطرحش کنیم، بگیم که این حسنه، این جزء خلق عظیم نبوی، یعنی خانواده دوست بودن رو یه ارزش بدونیم، بگیم که این خیلی خوبه. درسته که افراد دارن، برخی از افراد ممکنه در برخی افراد زیادتر باشه یا کمتر باشه، یه ویژگی خلقی هست، یه ویژگی خلقی هم میتونه باشه، اما میخوایم بگیم که ارزش بودن شما از این حالت پیامبر اکرم در بیاره، یا ابراز این اظهار علاقه رو بگیم حدیث ابرازش رو که حضرت رو ابراز میکردن که ما دوست داریم، این ابراز که دیگه ویژگی خلقی نیست. بنابراین یه سری مسائل ریز و ظریف در اینجا هست. این گونه مواردی چی بهش بگیم؟ بگیم که آیا پیامبر اکرم که علاقه خودش رو به حضرت فاطمه یا حسنین علیه السلام به گونه خاص ابراز میکردن، چرا این ابراز علاقه نسبت به دیگر فرزندان نبوده؟ این فراتر از ابراز علاقه پدر به فرزند. بنابراین یه ویژگی در اینها هست که اون ویژگی رو حضرت میخواد مطرح کنه، این ویژگی رو حدیث میکنه، یا اینکه نه اصلا اظهار علاقه خودش این به عنوان یه خلق نیکو نسبت پیامبر اکرم این حدیثه، یا اینکه نه اظهار علاقه یک ویژگی عادی انسانی تلقی میشه به حدیث. اینکه امام صادق علیه السلام میاد ابراز علاقه میکنه به امام خازن که جزء فرزندان کوچکش هست در مقابل اسماعیل و عبدالله افتوانی، و این رو خیلی بروز میده، میخواد مقام این چون رو در نزد شیعیان بالا ببره که بشناساند این رو. این ابراز علاقه، این حدیث، این فعل. اما یه بار اینه که از منظر این نگاه میکنیم که حضرت پیامبر اکرم در محیط بدوی عربستان، در محیط بدوی جاهلی که اون علامت مردانگی اون اقتدار و خشونت و سلابته، حضرت میاد با این امام حسن و امام حسین، نه با عنوان امام حسن و امام حسین که بعدن امام حسن، اصلا با این نوه هاش به گونه ای مدافعت آمیز و مثلا بچگانه، حتی یعنی خودشو میاره در حد کودکان و حضرت با اونا کودکانه صحبت میکنه، کودکانه بازی میکنه. اینم حدیث از یه منظر دیگه، کار با امامت اونا هم نداره، نمیخواد مقام اونا رو کنه، میخواد یک اخلاق نیکو رو به دیگران نشان بده، به همه جهت در حضور جمع مثلا اینها رو میبوسه، یا اینا میان روی گردن حضرت سوار میشن و حضرت هیچ اعتراض نداره، یعنی نوع مواجهه با فرزندان رو مثلا کنه. اینا فقط اظهار علاقه نیست، اینا ابرازش به عنوان حدیث. یه گروه سومی هم داریم ما که نه، یعنی توی اون ابراز علاقه عادی انسانی نسبت به فرزندان تجلی میکنه، اون ابراز علاقه عادی رو مثلا بگیم جداگانه غیر این هست. پس با یک فعل هم که یه حالت خلقی یا شخصیتیه میتونیم به گونه خاص رو برو بشیم از منظر متفاوت، اگه اون رو حجیتی یا ملاکی برای عمل و زندگی ببینیم از این منظر حدیث خواهم.
خب میشه هم خیلی بگه اهل سنت اضافه کردن نسبت به عادی بودن و خالص کردن اون مراحل عادی همون قید رو اضافه کنیم، مگر در جایی که قرار مثال خیلی وجود داشته باشه که این رو از حالت عادی خارج
کنیم. حالا میگم به نظرم برعکس باید بکنیم، یعنی الان مثلا یه تعریفی که اونو مشهور دارن که قول من لا یجوز علیه الکذب الخطا و فعل و تغییر روح غیر القرآن و للعادی، ما بگیم نه در اصل و اساس در قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم و معصوم الله السلام این است که این حدیث است، مگر اینکه ما قرینه صارفه‌ای داشته باشیم که این کار یا این سخن یا این عمل و عکس العمل مطمئنا مرتبط با دین و شریعت و ابراز و نمیدونم تبلیغ نیست، این غیر این گروه ها رو همه رو حدیث بده.
اصلا در واقع اشکال مطلب شده که این مقصود میشه،
این اشکال در پیش رو این مقصود میشه.
اگر ملاک حدیث باشه این که ما در مقام اصلا عمل شرعی یا خود جهت بریم اون وقت من یه حدیث دیگه این حدیث هست، یعنی این مجموعه ای که تمام نیستن
این
حدیث هست که نمیش حتی مصحب هم نیستن. نه اون بحث فقهیش رو جدا بده، حجیت اون حجیت فقهی مخصول
کنید، حالا تا حجیت تقصیل
توی مواز کرد
یه با استفاده بکنید در حالا بخواد نظر دین رو بفهمید،
یعنی میخوان بگیم که مثلا پیامبر اکرم یه روایتی به از ایشون نقل شده که اگر کسی سرما خورد فرض کنیم عناب، این یک کاریه که چون استناد به پیامبر اکرم داره آره قابل عمل هست به جهت این که پیامبر واقع رو میبینه، دست با حکم اعتباری شرعی نیست، پیامبر اکرم یه واقع نمایی کرده، مثلا بفهمد که آیه قرآن راجع به عسل میگه که عسل شفاست، شما این رو میتونید ملاک عمل قرار بدید، بگید که ما خیلی از بیماری ها رو میتونیم با عسل درمان کنیم یا کاهش این ملاک عمل میتونه باشه یا کار تکنیکی هم هست، اما این کار چگونه باید باشه، نمیدونم با آب داغ بخورید یا با آب سرد بخورید، چه موقع بخورید، اونا ممکنه هزار یک مرحله داشته باشه، باید شرح کنید. ولی شفا بودن عسل، شفا بودن عسل رو این چیز داره دیگه یه قرآن یعنی کجت آره این احادیث داره نه در شما امور عادی باشه نه اشتباه باشه اینه که یه بار اینه که ما میگیم این حدیث از پیامبر صادر نشده، یعنی ما در طریقش مشکل داریم، یا اینکه یا نه حدیث صادر نشده که اصل صدور شده کنه، و یا اینکه ما میگیم که این برای فضای خاصی یعنی عمومیت بخشیدنش رو نمیتونه، ولی تو فرض سنت بودن اینطوریه، اگر پیامبر اکرم الان توی مثلا امام زمان علیه السلام توی قوم ما خدمتشون بودیم، حضرت فرمودن که اگه میخواد سرما خوردگیتون کم بشه، کاهش پیدا بکنه، عسل بخورید یا اینکه عناب بخورید، فرق نمیکنه. این یک واقع نمایی از جانب امام علیه السلام و حجته. درسته که ما این حکم رو میتونیم اجرا نکنیم، اگه اجرا نکردیم مؤاخذه نمیشیم، خب سرما خوردگیمون زیاد میشه، ولی این میتونیم با استناد به این سخن بیاییم و این عمل رو انجام بدیم برای کاهش سرما خوردگی.
خب
منافی
حدیث بودنش هم نیست، حدیث بودن
رو خودش باقیه. نه حدیث بودن یعنی به منظور اون چیزه، ما در حدیث بودن این رو فرض کردیم که هر چیزی که حفایت قول و فعل و تقریر معصوم باشه حدیث هست، اما اون چون افعال عادی اومدیم اخراج کردیم، ایشون میگن که آیا اینها مثلا مثل تلاوت های گیاهی اینا جز افعال عادی، میخوایم بگیم نه افعال عادی نیست، این در واقع برنمودن یک معرفت که مثلا ممکنه یا ما در حالت عادی بهش دسترسی نداریم و یا اینکه با گفتن پیامبر اعتمادمون به اون بیشتر ما این که برخی از انسان ها ممکنه تحت تاثیر شرایط محیطی اون فطرت انسانیشون تغییر کنه، مثلا آره دیگه اصلا توی اجتماعی و مثلا یه چیز رو و الا مثلا ما علاقمون به خوردن طیبات پس از خبیثات هم گریزان، این توی فطرت انسانی هست، اما توی جوامع متفاوت ممکنه طیبات و خبیثات رو اینا متفاوت ببینن. نه بخوام بگم که اینا تحت تاثیر شرایط محیطی، مثلا کله پاشه یا سیرابی، اینها توی خیلی فرهنگ ها ممکنه طیبات مطرح نشه، حالا ما دلیل شهری داریم که اینا خوردنش مجاز ها، اما واقعا یه چیز ترکنی دیگه، یه چیز خوبیه، حالا این با مار مثلا جدای از فرمت و چیز رو نمیگیم، اما مثلا آره کله پاشه یا سیرابی با خوردن مار اینا
خیلی فرق داره.
اشکالی مثلا فعل عادی که به هیچ گونه نشردش استفاده شرعیتن مثلا سراغ، یعنی شما هر فعل عادی رو از رسول مثال بزنید، یعنی یه دوره یه محیط قابل استفاده همین میشه، یعنی اون حدیث پزشکی هم برای منطقه گرمسی قابل استفاده خیلی متخصصی قابل استفاده نیست. حالا یه وقت هست ما تفکیک متفکیک منطقه‌ای مثلا حدیث پزشکی یا تفکیک مزاجی هست، یه وقت هست که تفکیک متفکیک زمانی هست، حالا که زمان اینجوری یه زمان اینجوری، این فعل عادی به این معنی که نیست که قابل استفاده شرعی نباشه، اون تصور نیست.
علی فعل عادی رو مثلا همین رو گفتیم، فرض کنیم پیامبر اکرم به یک غذا به ترشی یا شیرینی علاقه داشت، علاقه به ترشی و شیرینی یه چیز در واقع نهاد شخصی فرده و توی افراد متفاوت هم متفاوت میشه، این ممکنه شما شیرینی دوست داشته باشی، علاقت به شیرینی باشه، همسرتون علاقت به ترشی باشه. نه شما مثلا با این کار میشید موافق پیامبر، نه اون میشه مخالف پیامبر. بنابراین اصلا مخالفت و موافقت تلقی نمیشه. این یه چیزی تو طبیعت و نهاد آدم اون یه کار، یک عمل اختیاریه که امام علیه السلام یا معصوم انجام میده و این رو ابراز میکنه و میتونه ابراز نکنه، یعنی اون غیر قد بلندی یا قد کوتاهی. ما میخوایم بگیم قد بلندی یا قد کوتاهی، سفید بودن یا سیاه بودن، اصلع بودن یا اصلع نبودن، اینا هیچ کدوم به عنوان حکم شرعی مطرح نمیشه، به عنوان اون چیزی که قابل استناد باشه و ما بخوایم اون رو انجام بدیم یا ندیم. اما مثلا خضاب کردن چی؟ این تلقی میشه یا ابراز علاقه به همسر حتی در حضور مردم، این ممکنه باید اینو چیز میکنید، این رو میگیم به عنوان حدیثه و قابل استناد، به عنوان خلق پیامبر هم سمت نظر قرار
شد. پس ما داریم با تعریف نهایی چی میشه؟
تعریف نهایی در حدیث بگیم که سخن معصوم و یا حکایت قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام، این حالت کلی وقتی یه تفسیر بشه داره، یعنی داخل تعریف اینو نگاریم که اون غیر عادی رو بگیم، مواردی که مربوط به شریعت نیست بلکه جزء خلقت و سرشت معصوم علیه السلام هست، همانند بلندی یا کوتاهی، رنگ چهره، مثلا پرپشت بودن، کمپشت بودن ریش، موارد اینگونه، اینا رو که ما میدانیم که در بحث حجیت و در بحث الزام و عمل کردن و حتی شایسته بودن تبعیت دخالتی نداره، این گروه رو به عنوان حدیث تلقی می‌کنیم. نه، تمامی کارهایی که در واقع به عنوان اختیار تلقی می‌کنیم. ابراز علاقه، خب اون حالا تعریف همون از اون احکام پندگانه هم بگیم تمامی مواردی که حجیت داره، یعنی در مقام احتجاج میشه بهش تمسک کرد، اینا میشن حدیث. آره، و خودش هم سنت تلقی میشه. اما خیلی از موارد هم داریم اصلا این گروه نیستن، گفتیم مثل این گونه موارد رو بخواییم خارج کنیم. تازه این گروه رو هم، این همین گروه آخر رو، ما دلیل بر اخراجش میخواییم داشته بودیم، مثلا مثل بلندی و کوتاهی قد. آره، این تا اینجا این میشه حدیث، بلند نبودن یا کوتاه نبودن. اما اگر اومدیم و مثلا یه متونی دیدیم که داره تصویر چهره معصوم رو به گونه ای نشون میده که این یه حالت نازیبا در میان مردمان داره، ما این رو انکار میکنیم. پس معلوم میشه که اینا هم یه حدود و محدوده داره. مثلا اگه فرد انقدر کوتاه باشه، یا برخ از همون چیزایی که در چهره امیرالمومنین علیه السلام میگن، میگن اصلا کوتاه قد و مثلا چکم بزرگ، یعنی یه حالت زننده ازش تصویر میکنه، ما میگیم اینو انکار میکنه. چرا؟ چون که امام علیه السلام یه دلیل دیگه داریم که امام علیه السلام نمیتواند چه نباید چهره ای داشته باشه که این چهره زننده باشه، بنابراین این رو میگیم که نیست. بنابراین آره اما بنابراین میگیم که اون متنی که هست مثلا حضرت میفرماید که من بلند نیستم و کوتاه هم نیستم، یعنی بین کوتاه و بلند، این رو میگه تایید میکنید
چون که
قول معصوم بودن که خود حضرت
فرمودن.
اما نه ما خواهی استفاده دیگه ازش بکنیم، یه استفاده یک کلامی ازش بکنیم در مورد چهره امام علیه السلام.
یعنی همین
قبل اختیاری معصوم بگیم، یه فعل اختیاری
نیست؟ نه قبل این خود خود خارج میشه،
آره
قبل اختیاری معصوم.
آره اگه به جای عادی بگیم اختیاری، حالا بعد یه همه دیگه صحبت دیگه مونده تو غیر تو فعل عادی که میگیم، مثلا اگر اینکه امام علیه السلام بیان یک آدم تو زندگی عادی خودش خب طبیعتاً صبحونه میخوره، نهار میخوره، یا اینکه روزی دو بعد غذا میخوره، دستشویی میره و تمام میره، اینها رو به عنوان حدیث تلقی میکنیم یا نه این چیزی که تو زندگی عادی هر عادی انسانی رو میکنیم، این گروه رو میکنیم. بعضی ها میگن که ما از این استفاده شرعی میکنیم، استفاده اینه که آدم توی این امور چیز امر و نهی کردن و درخواست کردن تو امور ساده ای که مزاحمت برای افراد تلقی نمیشه، این امر و نهی کردن یه امر مثلا مباهی آدم، یعنی این درخواست و سوال تلقی کنه.
اگر میخواییم اصلا نظری بکنیم شاید میشه که همه در معان استقدار و آن فهم هیچ وقت تنسو که میگنیم کنم برای که اون کنم به اصلاحی میکنم، هیچ وقت فقیه نیمده بگیم که چون من برای سیده نرد رو ببینم پس جایز آدم برای سیده این کار رو بکنم. در معان نظر شاید مثلا یه چیزی که روشنی به نظر بسنم در واقع که برسی میکنم هیچ وقت اینجوری نیست،
اینجا که هم افعال کرد. یعنی اگر در یه جایی اختلاف بشه، اختلاف در اینجا میتونیم این رو استناد بدیم به این و بگیم که خب عمل پیامبر اکرم که امور جزئی کوچیک رو اینو میخواستن یا نمیخواستن،
در واقع منطقه مطابقی این ها حدیث نیست، خواهد این رو انتظامی نیست. مثلا عقل
ترمیز رو متوقع چه چون بلایت مرتضی یا تکیمی هست یا تشکیمی، یا مثلا شیعت رو از حرب نمیدید، این رو در واقع این که بگیم اگه مثلا کسی شیرینی دوست نداشته باشه این تو شیعه بودن چه باید شک کرد؟
خودش
مستقر
حدیث هست
که
چه مشکلی داره؟ چون قول معصومه، از این جهتش که مشکلی نداره.
نه اگر
مواردی که اون بحث ثانویه که
نه قول معصوم رو مواردی که مثلا قول معصوم در حالت عادی یا حکایت قول معصوم در صورت موارد غیر اختیاری اینو بگیم حدیث نیست. اینکه این نفر بیاد بگه قد پیامبر قد بلند بود این حدیث رو بطه میشه یا نه، اگه اینطوری بخوایم
موضوع مثلا این دیر مورد خب. تو جنوب آقا تحدیث تلقی نمیشه، اول که معصوم قدی فرموده یک قضیه تکلیمی رو بیان کرده یا بهش اشاره کرده، خب این بیان
معصوم حدیث در واقع یک نکته ای که ما بهش مستقیما دسترسی نداریم و نمیدانیم اومده برای ما بیان کرد، اما تو اصل اون متون یه مقداری اشکال متونی که حالا باید بحثش رو بکنیم دیگه که آیا موارد این گونه که مثلا بین خربوزه با هندوانه ابوجهل ما فرق بذاریم بگیم که این به میزان ولایت پذیری اشیا اینا شیرینی و ترشی و تلخی دارن، این نه اینا باید بحثش رو کنیم دامران این بحث
بحث در حدیث بودنش نیست، به حدیث بودنش که ثابت شما قول معصوم، اما این معداش قابل پذیرش است و قابل
نه ما هر سخن معصوم با هم حدیث نمیدونیم دیگه، سخن عادی برای شد حدیث نباشه، سخن معمولی و عادی که تو زندگی جریان داره مثلا
خب این جز معروض سخن عادی که تو زندگی جریان داره نیست که
آره این نیست، خودشون هم میگه یه حدیث هست دیگه در نقل نسخه، با این وجود که اومده یک ویژگی تکوینی رو بده. نکته‌ای که توی بحث ایشون بود این بود که مثلا اگر بیاد از یه امر تکوینی خبر بده، ما الان داریم که خبر دادن از امر تکوینی رو نمیگیم، اینکه خود حضرت مثلا قدش بلند، این بلند قد بودن حضرت یا سفید بودن یا اینکه ریش پرپشت داشتن یا موهای حضرت سیاه باشه یا سفید باشه، اینا حدیث تلقی میشه یا نه؟ این گروه از ما
که حالا اگر مسئول همه افعالش احسنه،
میدونم همه افعالش، نگاه کنیم ما یه امام داریم چهرش سفیده، یه امام داریم چهرش سفید نیست، امام رضا سفیده، امام جواد سفید نیست.
خب میدونم
همین رو دارم میگم دیگه، یه امام داره قدش بلنده، یکی این قد بلند نیست، بالاخره قد بلندی یا خوبه یا بده، عیب نیست، هیچ کدوم بحث عیب مطرح نیست، اما اینکه خود چهره امام علیه السلام، ظاهر امام علیه السلام بین دوتا امام فرق میکنه، یکی سفیدتره دیگری نه سفیده نیست. خب اینا بخواهیم بگید کدوم ها بهتره، من مشکل ندارم که شما بگید که برای این قیافه این سفیدی بهتر، برای اون قیافه اون گل بهتره، اینا مثل توضیح ها، ما میگیم اینا اصلا در دایره حدیث بودن مطرح نیست. این که امام علیه السلام امیرالمومنین رو در توصیف چهره شما بودن احسن و ناس وجهن، یعنی زیبایی چهره حضرت، اما یه زیبایی چهره میتونه سفید باشه یا اینکه مثلا با نمک باشه، با نمک که میگن یعنی مثلا با اون سفیدی نیست، یه مقدار سبز هست، آره این با هر دو هم میتونه باشه، این زیبایی رو داره، اما سفیدی یا مثلا سبز بودن نه، اینا رو که اون ندایی که اصولی نیست. شاید اگر این خبران کردیم
نتیجه شده همه مرسوم حتی توضیحاتی جسمانیشون و ظاهرشون نمایدگر یک جلوی از بست که
در واقع چیزی رو میخوایم بگیم، این چیزی که اصلا در اختیار من و شما نیست، این چیزی که در اختیار ما قرار نمیگیره، این رو به عنوان شریعت مثلا کردن چه معنی داره؟ یه نفر آدم این قد بلنده، یکی کوتاه قد، این قد بلند، نه قد بلند، قد بلندیش رو با سعی و اختیار خودش به دست آورده، نه کوتاه قد عیب و ایرادی متوجه شده، هیچ کدوم از اینا نزد خدا ارزش نیست، یعنی هیچ بلند قدی ارزشش و قربش به خدا بیش از کوتاه‌قد نیست، هیچ لاغری مثلا با چاق اونه دارت طبیعشون نگونه، هیچ سیاهی یا سفیدی، هیچ نمیدونم پوسه یا ریشداری، همه یا اون که ماهاش پرخوش یا پرخوش نیست، اینا اصلا جز چیزهای خلقتیه، اینا رو نباید داخلش کرد. اما اینکه در همه مواردی که به گونه ای به اماحت و ویژگی های خلقتی امام آفرینشی معصوم علیه السلام مورد توجه ما هست، ما دوست داریم باهاش آشنا بشیم یا اینکه دوست داریم خودمون رو به گونه ای مشابه اون بکنیم، اینا همه درسته، ولی بس حدیث بودن غیره.
حالا چی؟
آداد؟ آره اگر چیز باشه جزء حدیث تلقی میشه، یعنی یه امری که حضرت استمرار داره یه کاری رو انجام میده، اگر مربوط به این ویژگی های آفرینشی نباشه، آره اینا حدیث تلقی میشه. چی؟ هنوز یه عبارت روشنی براش پیدا نکردیم، یه عبارت زیبا و کامل بگیم، اما میخواییم بگیم آره موارد غیر اختیاری در وجود معصومین علیه السلام یا وجود ما که این اصلا برای ما قابل تغییر نیست، اینها به عنوان حجت شرعی تلقی نمیشه. خب یه بحث دیگری که اینجا هست بحث مترادفات واژه حدیثه، معمولا دو سه تا واژه هست که حدودا معلوش مثل حدیثه، مثل خبر، روایت، اثر، به نظر میرسه که در کلمات راویان شیعه همه اینها یکسان تلقی میشه. یعنی ما وقتی که میگیم خبر یا اثر در حالت عادی، اونجایی که قرینه برخلاف داری نمیگیم، در حالت عادی مرادمون از حدیث، خبر، اثر، روایت اینا یکی همون چیزیه که حکایت سنت رو میکنیم. حالا اگه میخواید بحث مفصلش هم مطرح بکنیم، خبر به معنای گزارش، گزارش از واقع و حادثه، هر چیزی که گزارش بشه این رو بهش میگن خبر، جمعش هم میشه اخبار. خبر یعنی چیزی که از دیگران نقل میشه، معنای عامش اینه. و معمولا مثلا در گزارش ها، یه گزارش های عادی سیاسی اینا هم میگن خبر. پس معنای اصطلاحیش این چیزیست که گزارشگر میاد اون تلقی خودش رو از یا برداشت خودش رو یا رؤیت خودش رو از یه واقع حادثه چیزی گزارش کنه. اما در اصطلاح اون چیزی که محدثان به کار میبرن خبر، مثلا محدثان شیعه، خبر با حدیث یکسانه، یعنی حکایت قول و فعل و تقریر معصوم، این میشه خبر.
خبر که خبری که دیگری خبری،
آره،
یعنی خود امام یک واقعی که باید افتاده نعمل بکنه، این که خبر هست.
این یه تفاوت کوچولوی خبر با حدیث از این منظر داره. ما در تعریف حدیث هم همین رو گفتیم، گفتیم که حدیث در حالت عادی یعنی حکایت قول و فعل و تقریر معصوم. بعد به یه اشکالی برخوردیم که اگر پیامبر اکرم یا ائمه علیهم السلام به سخن یا اون فعل خودشون بیان حدیث، که معمولا به سخن هم نمیگن، حدیثی، حدیث و عبی، حدیث و عبی، حدیث و جدی. این حدیثی، حدیث و عبی یعنی چی؟ یعنی گزارش خبر من یا نه؟ اون حدیث هم. بنابراین ما در تعریف حدیث اومدیم این رو به کار بردیم که حدیث سخن معصوم یا حکایت سخن، فعل و تقریر معصوم. اما توی خبر اون سخن معصوم نیست، یعنی چون همین اصل واژه از مفهوم لغوی این دوتا با هم تفاوت داره، این خبر دیگه سخن معصوم رو شامل نمیشه. اون تعریف اول شیخ بهایی شاملش میشه که در تمامی موارد حکایت قول و فعل و تقریر معصوم رو بهش میگیم خبر. پس میتونیم اون اطلاقی که در کلمات برخی مثل مرحوم آقای غفاری نامدی یا تو کلمات برخی بزرگان ما که خبر و حدیث رو کاملا مترادف میدونن، توی این نقطه تفاوت بینش بذاریم، بگیم که حدیث به اصل سخن معصوم هم اطلاق میشه، در مورد در حالی که خبر در مورد اصل سخن معصوم کاربرد نداره. این اصل ماجراست. ولی موارد کاربرد خبر مثل موارد کاربرد حدیث نیست، یه مقداری زیر. مثلا توی کلمات فقها وقتی که اصطلاح خبر رو در کنار حدیث به کار میبرن، معمولا خبر رو برای حدیثی که یه مقداری صدورش مشکل داره به کار میبرن. یعنی وقتی میگن خبر، اشارهشون به اینه که این یه ضعفی در استنادش هست. یا مثلا در مورد مورخین، گزارش های مورخین رو خبر میگن، اما به همه گزارش های مورخین که حدیث نیست. وقتی میگن اخباری یعنی کسی که گرایش به اخبار داره. بنابراین میبینید توی اصل خبر با حدیث خیلی به هم نزدیک بودن، اما کاربرد اون در دورهای متفاوت به نظر میرسه که قدری با حدیث تفاوت کرده. یه مرحله پایین تر از حدیثه. هر دو حکایت قول معصوم هن، اما حکایت قول معصوم اگر به گونه قابل اطمینان تر داشته بهش میگن حدیث، اگر وقت حدیث مطلق میگن و نه با وصف صحیح و ضعیف، اگر این گونه نباشه نه خبر بخواهم برد. این در واقع شیوه است، یعنی مثلا فقها ها این گونه به کار میبرن، در دوره فقها های متأخر ما این کاربرد رو دارن، اما در دوره قدما اینطوری نیست. الاستفسار به مختلف هم یعنی اخبار معان لحظ اونجا میشه به گونه ای بگیم که چرا اینجا ایشون خبر گفته، مثلا توی قول مرحوم شیخ طوسی در کتاب استفسار این که اینجا خبر رو آورده به گونه ای میخواد بگی که این خلاصه واسه اختلاف اخبار دیگه، این اختلاف اخبار رو به یک نام مثلا گروه شما بعدا میرین رد بکنیم، اما در معانی اخبار چی بگیم؟ یه فقط وشه ای که اینجا داره بود تو بحث نداره، ممکنه بیریم این درافتر رو کار بریم، ولی وقتی با وارد صحنه میشیم وارد میدان میشیم میبینیم که واقعا کاربرد خبر در اونجایی که در معنای حدیث به کار رفته یا به اونجایی که گزارش تاریخی، یا اونجایی که اصلا گزارش تاریخی هم گزارش مثلا خبری مثل الانه کاملا اینا برای ما معلومه، کاملا مشخصه که این خبر که به کار میبره کجا به معنای حدیثه، معادل حدیث یا معادل حدیث نیست. البته یه وجه دیگه هم میتونیم بگیم که این اگر این خبر و حدیث خودشون مجزات و حالت در اصطلاح محدثان به کار برن اینا هم معنا میشن، اما از اجتماع فرقان میشن وقتی کنار هم به کار میرن به نظر نیست که تفاوتی بینشون هست. این توی اثر شاید بیشتر معلوم بشه. اون اخبار رضا مثلا یک سری متونش متون حدیثیه که محدثه میکنه، یه سری متونش گزارش های تاریخیه که به گونه ای مرتبط با امام رضا علیه السلام یا وقایع مرتبط با امام علیه السلام، اینا مثلا همه شو نمیتونید به عنوان اون اصطلاح حدیث رو در موردش رو کنید. گزارش مناظره هم هست؟
گزارش خب بس فهمید که تو تعریف حدیث نبود دیگه، تو به تعریف شما تو حدیث نبود، تعریف شما بود که خبر حدیث یکیه، نباید قاید بشین که مثلا چه بسا خبر بسید.
حالا این رو بعدم بعد اثر این رو این نکته رو میگیم، حالا اشاره هم بکنیم بد نیست. کلن توی اصطلاح وقتی که ما یه معنایی رو دقیق برمیخوابیم در مقام عمل ما متعلقات یا مستطرفاتی داریم که به اون ملحق میشیم. مثلا اگر کسی راجع به پیامبر اکرم اون صفت النبی میخواد به کار ببره، این درست خیلی از اینها ویژگی های نبوی که قابل استناده و حدیث صدقه میشه، اما برخی از ویژگی های خلقی هم در کنار اون میاد. این به این معنا نیست که حالا اینا میخوان بگن اینا حجت یا به حجیت میشه استناد کرد، ولی به جهت کامل بودن جامع بودن بحث باید اوقات از اون تعریف دقیق تخطی میشه. ملحقات یک کتابی داره قاضی نومان به نام شرح الاخبار، یک کتابی داره مرحوم شعیری به نام جامع الاخبار، اینا کاملا خبر رو اینجا به کار بردن و مرادشون هم کاملا حدیثه، یعنی حدیث اون معنا یعنی حکایت قول و فعل و خبر اون است.
سوال که زمین من هم بوده شرم و نخبار برای جام و نخبار بیچه مانه مشکلی شرم و نخبار واقعا اخبار شخبار تاریخی و احادیثی که یعنی اقبالی که زمینش هست اقبال زمین گزارش های تاریخی ظاهرن گاهی اوقات فعل و تعلیل بیشتر برش اطلاق خبر شده تا قول. یعنی معالفاً که تفکیل شاید بکنیم اینجوری بگم اینه که بر قول بیشتر اطلاق حدیث شده بکنی بر فعل و تعلیل، نه اینکه بیشتر اطلاق خبر شده بلکه آمار استفاده از فعل و تعلیل بیشتر، آمار استفاده از اصطلاح خبر فعل و تعلیل بیشتر.
مثلا توی استفسار شما شاید 1% روایتش هم قول و فعل و تقریر مثلا یعنی شاکلنشون بسه روایت معارض دیگه، یه روایت معارض یعنی مسلمن 99% کاملا قوله، صرف قول. مثلا فعل و تقریر خیلی نسبت کمی هست ولی ایشون میگه که اخبار. مثلا به نظر میرسه که برای شیخ طوسی اون سجع بین استفسار و اخبار این اهمیت داشته و اگه مثلا یه چیزی بود که آخرش کفایه بود اونو میگفت روایت، یعنی در روایت و خبر و اثر و اینا مقید نبوده که حتما حدیث رو در مقابل خبر به کار ببره. یا جامور اخبار میتونستم، اما جامع روایات ما زیاد داشتیم مثلا توی اون چیزا بوده، ایشون میخواستن متمایز داریم بشه اسم رو جامع نخواه بعید میدونم که یه تنقیه خاصی بوده باشه که اینا میخواستن که این کتاب خودشون مقید باشن که به مثلا سنن، سنن به معنی فعل مستمر اون مورد تعریفشون باشه، واقعا این گونه نیست. خب چون بخواییم سریع امروز اون بحث روایت و اثر رو هم تمومش کنیم که وارد بحث سنت بشیم که بحث اصلی ماست، اثر هم دقیقا همون چیزی که در خبر هست در موردش کاربرد داره. از جهت لغت باقی مانده هر چیز میشه اثر. حالا ممکنه این اثر به معنای خوردریز باقی مونده باشه یا علامت بر جای موندن از یه چیز، اینا میشه اثر. مثلا اثر الرسول در آیه قرآن این به چه معناییه؟ یا اون کسانی که در دوره کهن بودن بهشون میگفتن قافه و میومدن بر اساس مثلا علامت جایفایی که روی زمین مونده تشخیص میدادن که این فردی که رفته چه کسی هست، اینا این دنبال آثار میگفتن. پس اثر در معنای لغوی یعنی به جامانده از هر چیز و این اهمیت هم دارد. اما توی اصطلاح شیعیان آثار هم که به کار میره، آثار به معنای همون حکایت قول و فعل و تقریر. پس از این منظر با حدیث تعریف عام حدیث یا با خبر معنای یکسانی داره. مثلا کفایت الاثر توی اهمیت بستری اشخاص یا تهذیب الاثار، اینا کاملا اثر رو در کنار حدیث بکنه. سنی ها مثلا سنی های متأخر اینا اومدن یه اصطلاح دیگری رو به کار بردن، البته در میان قدماشون هم به نظر میرسه که اصل این جریان داره. اینا میگن که بهتره بگیم که آثار به افعال صحابه یا اقوال صحابه، و همین هم یه اصطلاح هایی دارن که به افعال بگیم یا اخبار یا اقوال، اما اون چیزایی که مرتبطه با صحابه باشه اینا رو بگیم اثر، و اون چیزی که هم پیامبر باشه اونا رو بگیم حدیث. این الان توی فهرست هایی که سالهای اخیر کتاب های لبنانی منتشر میکنن یه فهرست احادیث دارن، یه فهرست آیات قرآن دارن، یه فهرست احادیث دارن، یه فهرست آثار. فهرست آثار توی این اصطلاح اینا اقوال و آثار صحابه رو اومده جمع آوری کرده در مقابل حدیث قرار میگیره که قول پیامبر اکرم هست، از نظر اونا معصومه، تنها معصوم هست، بنابراین آثار رو در مقابل اونا قرار داره. اما اینکه اگه در مورد کلام پیامبر اکرم اثر هم به کار بره اینا اشکالی نمیگیرن، یعنی اطلاق اثر در مورد کلام امیرالمومنین، کلام پیامبر اکرم یا کلام معصوم اون اشکالی نداره، این رو درست. یک قولی هم هست که خودمان صوفی ساره تمام کتابش اومده و خیلی تاکید برش میکنه که اینکه اثر رو اختصاص به صحابه و تابعین بدیم این هیچ دلیلی نداره، بنابراین میباید اثر معادل حدیث باشه. اما توی اقوال آلمان شیعه این گونه هست که اثر با حدیث و خبر یکسان دیده شده و یکسان به کار میره، که کارهایی مثل کفایت الاسلام جلدت برای همین مطلب جاری کفایت الاسر فنس علال ائمت الاسنی اشر. این فنس علال ائمت الاسنی اشر نشان دهنده اینه که این نگاهش به نصوصه دیگه. بنابراین بگیم از منظر ما یعنی که دلیل برخلاف داشته باشیم، حدیث، خبر و اثر اینا یکسان هستند به این معنا که حکایت قول و فعل و تقریر معصوم هستند. در مورد حدیث در اصطلاح امام علیه السلام یا راویان اول این نکته رو اضافه میکنه که در مورد قول معصوم هم به کار میره، فقط در مورد این گروه خاص، ولی بقیه که به کار میبرن مطمئنن حکایت قول و فعل و تقریر معصوم. و اصطلاح یا واژه آخر در این مجموعه بحث روایت هست. کی؟
وقتی که ما میگیم آثار صحابه اما نمیگیم احادیث صحابه در شیعه مثال میزنیم، مثالش من میگم برم
این حتی قول شهید هم شهید اول هم یه اشاره به این داره. بحث اینه که اثر آیا اقوال و افعال صحابه رو بیشتر شامل میشه یا نه نسبت به اقوال و آثار چیز معصومین هم یکسان تلقی میشه یا اصلا در اقوال و آثار معصومین به کار میره. الان وقتی که ما میگیم که مثلا تفسیر اثری در فرهنگ شیعه به چه معناست؟ فرهنگ سنی رو نمیدونه، فرهنگ شیعه تفسیر اثری یعنی تفسیر رو، تفسیر معصوم یعنی تفسیر رو در غم به این من
توی اشکال در مفهوم همین کلام مرشدهی که شدید درسته به همین تصریبی که من مازاری بوده توی اشکال کردن بعضی از محفظین دردی که آسا از یا گفته شده توی منابی شده به معنی منصوبات هست، نه به معنی هست، یعنی هر جا میگن حدیث میخوام بگم که صادر شده، هر جا میگن اثر میخوام بگم که منصوبه، یعنی یک علامتی از معصومی داره، اما اینکه واقعا از معصوم باشه یا نه اینجور
نیست که فقط تو پنشه
یه همچین اشکالی.
من که در مورد حدیث که مسلماً درست نیست، چون حدیث هم کلن به معنای چیزیست که منصوبه به معصومه، اما ما صدر عن المعصوم که میشه سنت، اگه ما صدر عن المعصوم بود موقعی ما حدیث مجعول نداشتیم دیگه، حدیث موضوع نداشتیم، حدیث ضعیف هم نداشتیم. پس معلوم میشه که ما در حدیث هم اون بحث آثار منصوب رو، کلمات منصوب مد نظر من، این در ذات حدیث هست. روایت هم حالا یک مفهوم لغوی داشته و یک مفهوم اصطلاحی. در مفهوم لغوی روایت کلن انتقال خوابیده، روایتی به معنای سیراب شدنه و راویه یعنی شطور آبکش. ما شطور آبکش دو رقم داریم، یه شطور آبکشیه که آب از چاه میکشه، یه شطور آبکشیه که آب رو منتقل میکنه، یعنی تانکر آب. پس راویه یعنی اون چیزی که باش آب رو منتقل میکنن. بعدن این راویه از شطور منتقل کننده آب یا تانکر آب، این آمده و در هر گونه نقل و انتقال، یعنی دایره معنایی گسترده شده به هر گونه نقل و انتقال، حتی اگر نقل و انتقال غیر آب هم باشه راویه گفته شده. بعد اومده سراغ نقل و انتقال خاص، یعنی نقل و انتقال گزارش. پس روایت یعنی نقل حادثه، نقل واقع، نقل خبر، همون گزارش کردن توی روایت هست. تا اینجا خب این یه معنای عام میگه، مثلا ما الان این رو داریم توی کتاب های متفاوت که اگر یک کتاب باشه که نسخه های متعدد داشته باشه، میگن این کتاب به روایت آقای الف، به روایت آقای ب، مثلا کافی ما یه روایت یا نسخه صفوانی داریم، یه روایت یا نسخه نعمانی داریم. اینا این روایت ها با هم تفاوت های جزئی هم داره. ما مثلا موقع مالک چند تا روایت داریم. در اینجا مرادشون اینه که این طریقه رسیدن، طریقه نقل و انتقال اون کتاب به نسل قبل، نسل بعد با گزارش این آقا بود. اما در اصطلاح محدثین روایت کلن مرادف حدیثه، یعنی از این منظر هیچ فرقی بینش نیست، مگر اینکه با قرینه بیان اینو جدا کنن مثل روایت تاریخی، چون کاربرد روایت در گزارش های تاریخی هم زیاده، اونا رو میان معلوم میکنن. در حالت عادی وقتی میگیم روایت، این کاملا معادل و مرادف حدیث. علیکم به درایات لا به روایات، خبران تدریج خیرون من الف حدیث تربیه، حدیث تربیه. این در واقع تربیه به معنای همون حکایت کردن یا نقل و انتقال خبره، اما برای اون چیزش حدیث بفاره. توی همه این موارد روایت وقتی گفته میشه با حدیث به همون معنایی که گفتیم، یعنی حکایت قول و فعل و تقریر معصوم یکسان تلقی میشه. اما توی اصطلاح اهل سنت گاه بین اینا هم فرق میذاره. پس از منظر کلی، از دیدگاه قدما شیعه و اونایی که حالا قبل از این بحث اصطلاحات توی کتابای اصطلاحی یا وارد این مجموعه بشه، حدیث، خبر، اثر، روایت در اصطلاحشون به معنای حکایت قول، فعل و تقریر معصوم علیه السلام. اینا یکسان. اگر جای معنای دیگری رو اراده کنند، اونجا قرینه میارن. حالا یا قرینه به صراحت آورده میشه، یا در لابلای کلام به گونه ای آورده میشه که معلوم میشه که اینجا ما مرادمون مثلا سخن معصوم علیه السلام یا حکایت سخن و فعل و تفعیل معصوم علیه السلام نیست. اما اگر اینا کنار هم بیان، یعنی حدیث و روایت کنار هم بیان یا حدیث و اثر اینا کنار هم بیان، گاهی اوقات به معنای اینه که اصلا اینا معادل همن که فل احادیث و آثار، گاهی اوقات هم به معنای اینه که نه، ما میخوایم بین اینا فرق بذاریم. یعنی تو این دوگانگی در اصطلاح در حتی موارد اجتماعی اینا به چشم میخوره. آقای هاشم معروف حسنی یک کتابی داره، الموضوعات دل احادیث و آثار یا اخبار. اینجا این مقصود آقای حالا با متن کتابی که روبرو میشیم، ایشون فقط روایت رو نیورده، یعنی روایت معصوم علیه السلام، موارد اول صحابه و تابعین هم داره.
خبر فهمیدید که
یه درجه کمتر از حد.
آره این نکته خوبیه. توی روایت اقلا تو اصطلاح متأخری این گونه هست. وقتی که گفته میشه روایت، روایت ذاتاً رتبهش انگار یه مقداری کم محلی و بی محلی بهش میشه، یه مرحله پایین‌تر از حدیثه. یعنی حدیث لفظ شایع و رایج و سنگین رنگین هست برای متون، اما خبر یا روایت یه مقداری این اصطلاح این یه مقداری در واقع تردید یا اشکار رو به چشم میرسونه. البته محدثین معمولا دیگه روایت بکنه، محدثین معمولا خبر بکنه، این توی اصطلاح محدثین بیشتر هست.
چند مورد
هست
که خوردگان نمیشتن ما از این قبیل استعمال توی مقطع ماده که شاید سی چهل تا استخراج کردن از قبارزان
سیخای کنم. روایت اینجا شاید به همون چیز بحث گزارشیش توجه کنم.
اینجا هایی که میخوام بگم این غیر انجا خلاده علیه ها اولو ایتا علیه ها اونجا است. این را از قبارت ماده که سی چهل کنم.
این موارد موطع مالک اگه باشه اینا نمونه ها چیز خوبیه که روایت که در بین قدما اصطلاح روایت رو با اصطلاح حدیث یه مقداری فرق نداشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.